بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الأراضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. مبنای سوم درباره معنای لا ضرر، نفی ضرر غیر متدارکه. نفی ضرر غیر متدارک یا متدارک، کنایه از لزوم تدارک ضرر برای متضرر شرعاً می باشد. اگر جایی ضرری وارد شود و اون ضرر رو جبران نکند، تدارک نکند، لا ضرر با او برخورد میکنه و میگه چرا ضرر زدی و جبران نکردی. کنایه از این است که اگر ضرر رو جبران کند، تدارک ضرر به حکم شارع به منزله عدم ضرر، گویا اصلا ضرری وارد نشده، ضرری زده نشده. از نظر عرف هم چنینه، فرقی با شر نداره. ضرر متدارک رو عرف کل عدم میدونه، ضرر غیر متدارک شرعن و عرفن نفی شده. این بیان از دو تا بزرگواره، یکی از مرحوم فاضل تونی در کتاب وافیه صفحه 193 و مرحوم نراقی در عوائد الایام صفحه 56. اشکالاتی بر این مبنا وارد شد، عرض می کنم. اشکال اول اینه که مرحوم شیخ می فرماید ضرر هرگز نازل منزله عدم نمیشه. به مجرد این که شارع مقدس حکم به لزوم تدارک ضرر کرد، تا زمانی که ضرر در خارج تدارک نشود واقعاً به منزله عدم نیست. صرف حکم به تدارک ضرر رو کل عدم نمی کنه، چون ضرر خارجیه، باید در خارج مردم جبران ضرر رو ببینن. بسیاری از مواقع حکمی صادر شد ولی عمل به اون حکم نشد. مرحوم محقق نائینی در منیت الطالب جلد 2 صفحه 200 اشکال مرحوم شیخ را تحسین کرد و از تحسنه او چرا؟ چون اگر برزار تدارک ضرر رو تکلیف کنی ولی در خارج زار اقدامی نکنه، فایده ای نداره، اثری نداره، کل عدم محسوب نمیشه. یه تکلیفی کردی، یه فرضی انداختی رو گردنش، اما چه به دردی؟ مشکل که سر جاش هست، مشکل که رفع نشد. اشکال دوم بر این مبنا اینه که اراده ضرر غیر متدارک از لا ضرر از دو حال خارج نیست. یا اراده حقیقی است، یعنی اراده جدی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در زمان بیان لا ضرر نفی ضرر غیر متدارک بود. باید بگویم که این معنا خلاف اصالت الاطلاقه. چون لا ضرر مطلقه، اگر شک در اطلاق و تقیید کنید اصل بر اطلاقه. پس لا ضرر مقید به ضرر غیر متدارک نشد. دو، اراده حقیقی و جدی مولا نبود، بلکه اراده استعمالی مولاست. مجاز لازم میاد و در مجاز نیاز به قرینه صارفه است و قرینه صارفه مفقوده، لذا حمل لا ضرر بر ضرر غیر متدارک از هر دو نظر باطل شد. اینم اشکال دوم. اشکال سوم بر این نظر اینه که اگر لا ضرر مقید به ضرر غیر متدارک شود، یک قاعده کلی از این لا ضرر استفاده میشه. و اون اینه که کل ضرر لازم و تدارک تکلیفاً و وضعاً در اسلام نفی نشده است، اما ضرر غیر متدارک در اسلام نفی شده است. در حالی که در میان جامعه بسیاری از مردم خودشون رو به ضرری وادار میکنن که به دنبال تدارک نیست و اسلام هم او را از این عمل نهی نکرده. مثلا علاقمندان به هنر پول گزافی رو برای یک تابلو میدن، یا بعضی از علاقمندان به کتاب پول هنگفتی رو برای خرید یک کتاب میدن در حالی که استفاده ندارن. و همچنین مثالها در جامعه زیاده. مبنای چهارم در لا ضرر مبنای حضرت امام خمینی است. ایشان در تهذیب الاصول جلد 2 صفحه 481 و در کتاب الرسائل صفحه 49-58 به این نظر مفصل پرداخته. خب الرسائل قلم خودشه، تهذیب الاصول قلم جناب آقای سبحانیه. ایشون میگه که مراد از نفی لا ضرر نهیه و مراد از نهی نهی سلطانی یا قضاییه. به اصطلاح امروز یک حکم حکومتیه، چون پیامبر رئیس دولت بود فرمان قضایی صادر کرد، حکم حکومتی صادر کرد. ایشان 4 مقدمه داده، بنده خلاصه می کنم در 2 مقدمه، چون نمیخوام دیگه کل این 5-6 صفحه رو بیارم، آسون مطالعه کردنش هم سخت نیست. مقدمه اول اینه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 3 منصب داشت. منصب اول ایشان منصب رسالت و نبوت بود، احکام الهیه رو می گرفت به توسط جبرئیل و به مردم میرساند. وظیفه‌اش تبلیغ احکام الهی است. مردم 5 وقت نماز بخونید، مردم ماه رمضان روزه بگیرید، مردم حج برید، مردم زکات بدید، مردم بالا. منصب دوم منصب قضاوته، پیغمبر بین مردمی که دعوا می کردن حکم قضایی میداد، فصل خصومت میکرد. منصب سوم منصب سلطنت و حکومت، در این منصب قوانین الهیه را اجرا می کرد. در تمامی این موارد اوامر ایشان مولوی است نه ارشادی. اگر کسی امر نبی را معصیت کنه عذاب میشه. پس ارشادی نیست، مولویه. لذا باید ببینید لازرر کدوم یکی از این سه قسمه، از احکام الهیه هست، غذایی است، اجرایی است، کدوم؟ توی این مقدمه اول این رو طی کرد و به این صورت آمد. مقدمه دوم اینه که در روایات تعبیرات مختلفی نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است. همه این تعبیرها ظهور در حکم مولوی داره، نه ارشادی. مثلا یه جا میگه که غذا، خب اینجا حکم غذاییه، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. خب این حکم غذاییه. تعبیر دیگه داره حکم. این تعبیر هم به حکم حکومتی برمیگرده و هم به حکم قضایی، مشترک بین این دوتاست. مثل اقتل المشرکین، فرمان حکومتیه، حکم حکومتیه. یا میگه که انت رئیس الجیش، تو فرمانده لشکری. خب این حکم حکومتیه، حکم ولاییه. یا میگه حاضه دار لزیدن، خب این حکم قضاییه، حاضه دار لزیدن. اینا رو داره، همه اینا رو من 3-4 صفحه همینجوری مقرری نشون اومدم. من همینجوری دارم خلاصه میکنم که زود نتیجه بگیریم، چون اون استدلالاتش همیناست، آسونه. حالا اگر جایی قال رسول الله آمده، یقینا مشترک بین حکم الهی و حکم قضایی و حکم حکومتیه. همچی که میگید آقا پیغمبر فرمودا، و پیغمبر فرمود، یقینا ممکنه بگه آقا وحی الهی رو آورد، ممکنه بگه که پیغمبر فرمود برید زکات بگیرید، حکم حکومتیه، تو برو قاضی بشو، تو برو رئیس دیوان عالی کشور باش، تو برو فلان باش، مثلا غاله بعضی جا داده، غاله همینه دیگه. از این دوتا مقدمه نتیجه میگیرد که لا ضرر حکم قضایی و حکومتیه. برای اینکه تو همین روایات لا ضرر که بیش از 25 روایت بود، هم کلمه غذا بود، مثل اون روایت عقبت ابن خالد درباره منع زیادی آب، منع و فضل الماء، اونجا داره غذا رسول الله، و هم غاله بود، غاله هم بود، غال لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، و هم حکمه بود، حکمه هم بود. لذا وقتی عقبت ابن خالد قضاوت‌های پیامبر رو جمع کرد، یکی از قضاوت‌ها رو لا ضرر ولا ضرار قرار داد. خب معلوم میشه که این لا ضرر حکم حکومتیه، حکم قضاییه. حکم الهیه نیست. خب مرحوم شیخ و آخوند حکم الهیه گرفتن. لا ضرر یعنی لا حکم الهی. به عقیده مرحوم شیخ لا ضرر بر ادله احکام حکومت داره. مثلا به شما میگه وضو واجبه، شما مریضی، آب برای ضرر داده، لا ضرر میگه لازم نیست وضو بگیری، تیمم کن، برو تیمم کن. اما به بیان مرحوم امام لا ضرر حکومت بر احکام اولیه نداده. فقط یک حکم قضایی و حکومتی است. یک حکم الهی نیست. در باب وضو جاری نیست. در باب وضو لا حرج جاری کنید، نه لا ضرر. اونجا بگید لا حرج، وضو بر این آقا حرجیه، قرآن هم جلو حرج رو گرفت، بگو لا حرج. لا ضرر دیگه اینجا نیست. این کاملا بحث رو جدا کرد امام. و امام پیشبینی حکومت خودش رو داشت، مشخص بود که ایشون مثلا دوره سن جوانی ولایت فقیه رو بحث کرد، احکام حکومتی رو بحث کرد. خب حالا مکاشفه استادش براش بود. مکاشفه چی بود؟ بالاخره معلوم بود که اطلاعاتش خوب بود. ازا خیلی از این مباحث، مثلا ایشان اگر یادتون باشه بحثی کردن، ایشون یکی از بحث‌های در خطابات قائل به خطابات قانونی است، مثل خطابات مجلس، که آیا خطابات قانونی حجت یا نه. اون روز در قم طلاب جوان فهمیدن، یه بویی بردن، مثل این که این شاه رو بیرون میکنه و طلبا رو حاکم میکنه برای کشور. بحث‌های اینجوری رو آقای گلپایگانی نداشت، آقای مرعشی نداشت، اینا نداشتن، ایشون داشت. بعد آقای مطهری و شاگردانشون هم گسترش میدادن توی بلاد مختلف تبلیغی و جوانهای اون نسل پای منبرای اینا میومدن، میگفتن که اینا حرفای خیلی، چون جوانها تابع این بودن که از ظلم شاه نجات بگیرن. خب خیلی ظالم بود، ظلم شاه اصلا مثال زدنی نیست. یعنی الان زندان گوانتامو چجوریه؟ ما اینجا هم همینطور بود، یه تونلی از این زندان ساحلی تا منظریه، این زیر شکنجهگاه بود. الان نمیدونم تونلش کار کردن، حفظش کردن یا بستن، بنا بود موزهش کنن که مردم ببینن. اوائل که انقلاب پیروز شد تونل کشف کردین، در رو باز کردن، مردم میرفتن، ما هم رفتیم دیدیم، خیلی وحشتناک بود. 20 کیلومتر با شما حساب بکنیم، اینجا هر چی جیغ بزنی بمیرن بکشن کسی خبر نداره. یا مثلا همین همدان که میرید پادگان ابوذر، یا اونا میگن ابوذر، زندان مخوف هنوز هست که الان سپاه در دست داره اونجا رو، تونل‌هاشون زیر کوه‌ها، کسی اصلا نمی‌فهمه اینجا کیه کی نیست. خیلی از جوانامون نیست شدن، خیلی از بچه‌هامون نیست شدن، اصلا اثری از اینا پیدا نشد، اثری پیدا نشد. نظیر این شکنجهگاه ها هم نبود. گوانتانامو ایران، آمریکا هم ایران بود. کمتر کسی از زندان سالم بیرون می اومد، کم، خیلی کم. اون کمش که می اومد بیرون توضیح می داد برای بعضی ها چه خبره. شاید اینم میفرستادن که مردم بترسن، دانشجویان دانشگاه ها بترسن اونجا چه خبره. خدا رو شکر کنید که برکات انقلاب امام اصلا شمردنی نیست، مما لا یحصاه، شمردنی نیست، فراتر از شمارش. صافاً در زمان شاه 2% رفاه بود، الان همه تو رفاه هم. بله گوش ارزون بود، گوش کیلویی 3 تومنی بود، اما ماه، یک ماه نمیتونستیم گوش بخریم، پول نبود، پول نبود، یعنی ماهی 3 تومن درآمد نبود. خیلی سخت بود، زندگی خیلی سخت بود، نیم لیت نفت میخواستیم بخریم برای منزل یا این حجره نداشتیم. خیلی از وقتا شبها تو حجره دو تا سه تا پتو میگرفتیم یا زغال آتیش میکردیم یا چوب آتیش میکردیم، نبود، واقعا نبود. من از یزدان شهر تا اینجا، من با اونجا حجره داشتیم، تازه تاستان آباد میکردم، تازه چیزایی زده بودن، از اونجا تا اینجا پیاده میومدیم، پول نداشتیم کرایه بدیم. اون روزم کرایه 1 قرون بود، 5 قرون نداشتیم. میوه اصلا نمیخوردیم، میوه فصل به فصل، برنج اون سال این سال. اینا که من میگم 56 ها 54 باور کنید. خدا شاهده، من خودم اینو میگم، دیشب به ذهنم رسید، تو شبکه‌های مجازی بنویسید آمریکایی‌ها هم تعداد ویلاهای شهرهایشون رو بگن که مالک خصوصی داده، ما هم می‌نویسیم. ما تو این 40 سال با این همه تحریم مردم چند تا خونه دارن. شما با اون همه یال و کوپال اگه تونستید به رقم ما برسید. ما فقط دماوند ما که زندگی میکردم 110,000 ویلا داشت، اکثرا هم خالی، فقط هفتگی میان و یه دماوند. جهرم رفتم دیدم اونجا ویلا باغ مرسوم شد. شهرهای دوردست ایران رفتم دیدم ویلا باغ مرسوم شد. همه جای ایران، حالا اکثرا شهرنشینا یه خونه داره. اینا برکت این نظامه. مگه ادعا نمی‌کنید؟ نمیگید ما برای ملتمون رفاه آوردیم؟ ما رفاه خودمونو میادیم، شما هم بگید. ما سطح غذامونو میگیم، شما هم بگید. سطح غذایی که ملت ایران میخوره هیچ کشوری نمیخوره، حتی کشورهای عربی اینجوری غذا نمیخورن که شما بابا شب چله دارید، شب نمیدونم چی دارید، ول نمیکنید که. اینا یه سالیه کریسمس دارن، اونم کریسمسشون میدونی که بسیار طبقات محروم که محرومه. شما هر شب کریسمس دارید، شما الان کریسمساتون رو بشمارید، 13 رجب، میلاد از زینب، اخیراً که باب شد که جشن تولد، جشن تولد، جشن ازدواج. باور کنید این چیزا اون برا نیست که. بله اونجا ویسکو هست، ما ویسکو ند. اونجا خدمت رو هست من، یک شنبه ها بهترین تفریحش اینه که دختر و پسر رو ببرن توی اتاق رقص کنن. حالا اسمهای ذلیلانه شونه نمیگم که شما البته از من بیشتر بلدید اینا رو، شون رفتید در خدمت رو هست و هست. ما فقط اینا رو نداریم. اونجا شراب به وفور، اونجا تا میخوای پستانها معلومه، میتونید ببینید. ازم بدش میاد از بس که دیدن موهای سر. وقتی من یادمه یک کسی خیلی خوش صبح بود، روانشناس بود، توی یکی از شهرهای ایران همراه من بود، خانم دختران موی سرشون ریخته بود، این هنه که خورده به غرق گلایش دارن، این سلام علیک خیلی خوش اخلاق بود، اونا انقدر جذب شدن این همراه روحانیه. خب سنش هم خوب بود، شما این کارو نکنید، همه نمیتونن. برگشت گفت سلام سلام، خیلی بالا گرم گرده. بعد گفت که من از این رنگ موی سرت خوشم نمیاد. خود تو خوشت نمیاد، شوهرم خوشم میاد. اون خانمه گفت پس اگه شوهرت خوشت میاد چرا به من نشون میدی؟ موند چی بگه؟ و اگه شوهرت خوشت میاد چرا به من نشون میدی؟ چرا به مردم نشون میدی؟ اسلام همینه، معنی اسلام همینه، اسلام واقعی حرف ایشونه. این آرایش شما من خوشم نمیاد. اینجوری آرایش خوشم و به تو خوشم، به تو چه رفتی داره؟ خانوادم خوشم میاد. و اگه خانوادت خوشت میاد چه بیرون میاد؟ خب بیرون عادی بیا. اسلام همینه میگه، اسلام آیات شریفش همینه. بله اسلام خیلی غنیه، غنای اسلام رو هیچ کسی نمیتونه بیاره. ما همین آمریکای الان رو میگیم، جاده هایی که ما ساختیم، برق هایی که ما تو روستا بردیم، با شما بیاید محاسبه کنیم. مگه شما صنعتی نیستید؟ درمان های کرونایی که ما کردیم شما، با شما. جدی درمان هایی که ما میکنیم با شما، خیریاتی که ما میکنیم با شما، قابل مقایسه نیست. زندان های شما رو ببینید، زندان های ما، زندان های ما طلبه میره اونجا نماز جماعت خونش میکنه، قرآن درس میده، زندان های شما شکنجه و قتل و غارت و اینجا کانون تربیت، اونجا کانون فساد. لذا هر چی من فکر کردم، من صد مورد رو یه وقتی اینا جور کرده بودم، شمردم. سرداران عزیز که در مشهد برای اینا صحبت کرد، گفت آقا اینو کتابش کن. گفتم دیگه فرصت نمی کنم. صد مورد من مقایسه می کنم ببینم کدومش. اونایی که مدعی بودن نتونستن جواب منو بدن، چون رفتن خارج دیدن دیگه، خبری نیست. آزادی که الان ایران هست هیچ جا نیست، هیچ جای دنیا نیست، حتی تو امارات. الان امارات وحشتناک نظامیه، خفقان، وحشتناک. امارات هر کسی الان زندگی میکنه باید عضو استخبارات بشه، اگه استخبارات عضو نشه حق نداره. ایدار لذا سجده شکر کنید مردم، واقعا با چنگ و دندان این نظام رو حفظ کنید، که اینها دیدن این نظام اگه همینجور بره جلو، نه آمریکایی باقی میمونه نه اروپایی. شوروی رو که فتح کرد، همه جا رو فتح میکنه. غفر الله لنا ولکم انشاءالله.